دانشجویان عزیز، خدمت سرکار خانم دکتر کیخا هستیم. سلسله نشست های حکمرانی در قرآن به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی در حال برگزاری و در حال حاضر 101 جلسه از این سلسله نشست ها خوب برگزار شده. هدف از برگزاری در حقیقت این جلسات رسیدن به یک الگوی قرآنی و اسلامی برای حکمرانی هست. خب البته خب این جلسات با دبیری آقای دکتر شیخ حسینی و غالب جلسات هم با جناب آقای حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر لکزایی در حال برگزاریه، ولی خب سایر اساتید و بزرگان هم در این جلسات خب ارائه بحث دارن. خب در واقع ما در این جلسات به دنبال این هدایت عام که قرآن کریم تصریح داره، از هدایت عام به هدایت خاص و هدایت سیاسی هم هستیم. حالا با توجه به اینکه جلسه هم با تأخیر شروع شد، اشاره میکنم که حالا من خیلی مقدمات رو طولانی نمی کنم، ولی این 102 جلسه هست و خانم دکتر کیخا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند که عنوان بحثشون اسلام و حکمرانی خوب، فلسفه سیاسی احسان هست که عنوان کتابی هست با همین نام، یعنی اسلام and good governance a political philosophy of احسان، نوشته جناب آقای مقتدر خان، که حالا یک سری مباحثی در این کتاب در همین زمینه و برای رسیدن به چنین الگوی اسلامی ایشون تلاش کرده داشته باشه. خانم دکتر کیخا در خدمتون هستیم و در ادامه از نظرات سایر اساتید هم استفاده میکنیم.
بله، همونطور که گفتید کتابی که ما امروز میخوایم بحث بکنیم کتاب اسلام و حکمرانی خوب، فلسفه سیاسی احسان هست. توسط نویسنده هندی الاصل آقای دکتر مقتدر خان نوشته شده. ایشون استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه دلاور هند هستند و مدیر دانشگاهی مؤسسه امنیت ملی وزارت امور خارجه و عضو مؤسسه سیاست اجتماعی و تفاهم و مناصب دیگه‌ای هم دارن. تا حالا مهمترینش همین بحثی که ایشون دکترای علوم سیاسی هستن و دارن از این منظر به این بحث نگاه میکنن. ایشون کتاب‌های زیادی هم نوشته، مثل پل زدن بین ایمان و آزادی، بحث در باب اسلام میانه رو و جهاد برای بیت المقدس و کتاب های دیگه ای که ایشون نوشتن. خب این کتاب مورد توجه خیلی از اندیشمندان علوم سیاسی که کتاب به دستشون رسیده، عمدتاً تو همون جامعه آمریکا که ایشون هم اونجا تدریس میکنن، این کتاب رو دیدن و در بابش هم در باب اهمیت کتاب هم اینها نوشتن که گزیده‌هایی از اون رو در ابتدای کتاب آوردن. از جمله کسانی که اومدن اظهار نظر کردن در مورد این کتاب، دکتر اسپوزیتو هست، ویلیام چیتیک هست و افراد دیگه‌ای که همشون در همون دانشگاه‌های آمریکا از اساتید مطرح هستند، در باب اهمیت این کتاب نوشت. در واقع وقتی این کتاب میخواد بگه که حکمرانی، یعنی به جای بحث دولت از کلمه حکمرانی استفاده میکنه، بیشتر روی فرایندهای حکومتداری تاکید میکنه تا روی ساختارها. و معتقدم هست که تو بحث فرایندی اون محتوا خیلی مهمه، که اینجا اون محتوا رو میاره از مباحثی که اسلام در باب چگونگی ارتباط افراد جامعه با همدیگه بحث میکنه، که عمدتاً ما در اسلام مباحثی داریم که دعوت به احسان، به برادری و تفاهم میکنه. این میاد بیشتر روی اینها متمرکز میشه، یعنی این بحث احسان رو که میاد مطرح میکنه با این بحث حکمرانی به جای حکومت و دولت، اینو در ارتباط با همدیگه قرار میده. از این حیث ببینید چقدر با سنت های شیعه ما این بحث نزدیکه، که میاد عناصری رو میبینه که ما معمولا اونها رو جز به عناصر اخلاقی و عرفانی میدونیم و فکر میکنیم که اینها خیلی تو ساختارها و مباحث سیاسی جایگاهی نداره، ولی ایشون دقیقا انگشت میذاره رو همین مباحث عرفانی و تصوف. و نقطه اهمیت کتابم هم همینه، یعنی داره از نگاهی به سیاست نگاه میکنه که معمولا از اون نگاه نگریسته نمیشه. و یک جمله هم داره، میگه که معمولا کسانی که به ساختارها هی توجه میکنن و فقط اون نهادها براشون مهم هستن، این افراد میان از مباحث تفسیری و درجه چندم استفاده میکنن برای اینکه بحث خودشون رو توجیه بکنن و پیش ببرن. اما کسانی که میان مباحث کلیدی که در خود قرآن از اونها بحث شده، مثل بحث احسان، اینها رو بحث میکنن، اینها بیشتر رفتن رو فرایندها رو تا روی ساختارهای حکومتی. چون میاد بحث هم میکنه که برای نگارش این کتاب خودش به کشورهای مختلف رفته، از جمله به مراکش، اردن، تونس، مصر، ترکیه، تا بحث احسان رو مطالعه بکنه. هم با علمای سنتی این مناطق صحبت کرده، هم با اساتید اون روشنفکرانی که در اون جوامع بودن، و دیدگاه اونها رو نسبت به این مفهوم احسان بررسی کرده که اینها دارن هر کدومشون چگونه نگاه میکنن، و متوجه شده که احسان رو معمولا طوری نگاه میکنن، این واژه کلیدی قرآن رو، که گویی مثلا یک ویژگی درجه چندمی داره، از این حیث که حالا اگه ما تو بعد سیاسی یه بعد عمومی داشته باشیم و یک بعد خصوصی، گویی که مثلا این بحث مربوط به حوزه خصوصی و فردیه و هیچ کاری با سیاست نداره. خودش تجربهشو خیلی جالب میگه، میگه بعضی ها به من میگفتن همچین بحثی رو میخوای کار بکنیم، اصلا وارد بحث سیاست نشو با این بحث، این اصلا ربطی نداره به سیاست. و خودش عنوان میکنه، میگه من هیچ کتابی رو ندیدم که بیاد بحث احسان رو از دریچه سیاست نگاه بکنه، از دریچه فلسفه سیاسی نگاه بکنه، و ایشون حالا متکفل انجام این بحث شده در این کتاب. همینطور که گفتم ایشون به کشورهای مختلف میره به جز ایران، به ایران نیومده، و با اساتیدی که حالا توی ایران هم مباحث عرفانی و اخلاقی رو به ویژه کار میکنن هیچ گفتگوی نداره. لذا در لیست اندیشمندان معاصری که ایشون ذکر میکنه اصلا عرفا و اخلاقیون ما اصلا حضور ندارن، که من مطمئنم اگر ایشون این گفتگو رو انجام میداد حتما سنخ بحثشون در این کتاب متفاوت میشد. ایشون کتاب رو در 7 فصل نوشته، یک مقدمه داره که میاد کلیات بحث فلسفه سیاسی احسان رو میگه، در فصل بعدی که از دست دادن احسان هست، ایشون در واقع میاد بحث میکنه که مجموعه حقوقی اسلام به گونه‌ای توسعه پیدا کرده که از احسان و تفاسیر دلسوزانه خیلی دور شده، و در همینجا میاد در واقع یک نمونه هایی رو بررسی میکنه در این فصل دوم که نشون بده که چگونه ما مسلمانان میایم این تفاسیری که این تفاسیر احسان رو کاملا فردی و شخصی میکنیم و حتی گاهی اوقات دل بخواهانه بحث میکنیم در این زمینه. کلا روایات تاریخی رو بررسی میکنه، 2 تا نمونه رو میاره توی این فصل بررسی میکنه و خیلی قشنگ مورد تفسیر قرار میده. این کتاب رو حتما باید بخونید، چون من تمام مباحثش رو نمیتونم بگم، یک کلیتی که شما به اهمیت و جایگاه این بحث آشنا بشید فقط میتونم بهتون بگم، ولی خوندن این کتاب واقعا خیلی جذابه و خیلی هم مباحث مهمی رو در اختیار شما قرار میده. در فصل سوم میاد از اسلام به عنوان یک هویت یاد میکنه در البته در نگاه مسلمانان امروزه، میگه به ویژه اسلامگرایان و به ویژه اونهایی که به حکومت دست پیدا کردن، اینها همیشه به اسلام یک نگاه هویتی دارند، که این نگاه هویتی رو ایشون میاد در تمایز قرار میده با اون نگاهی که خودش از عرفان، از احسان داره و از مباحث عرفانی، چرا که شما در عرفان بیشتر اون مباحث محتوایی رو میرید کار میکنید و اون نگاه و جهان بینی افراد رو میخواید تغییر بدید نسبت به خداوند و هستی. اما میگه این نگاه هویتی همش میره روی صورت، روی شکل، روی ساختار، روی نماد، که یک سری مباحثی رو با عنوان اینکه اینها نماد اسلام هستن معرفی میکنه، اما متاسفانه از محتوا باز میمونه. در فصل چهارم که بحث فهم کلاسیک و معاصر احسان هست، در واقعشون نگاهی میندازه روی آثار علمای کلاسیکی که در این زمینه بحث کردن و معاصرین، و نشون میده که اینها همشون چگونه احسان رو در درجه چندم قرار دادن و گویی که مثلا خیلی از اونها به گونه‌ای بحث کردن گویی دین ما فقط یه قسمت داره، اونم شریعته، در حالی که ما بجز شریعت و اون بعد فقه دو تا بعد دیگه هم داریم که عرفان میگه که یکی از مهمترینش بوده، احسان رو میگه که یکی از بخش‌های مهم دین هست. در فصل پنجم که عنوانش هست رونمایی از احسان از نگاه کیهانی تا نگاه جهانی، دوباره ایشون میاد دیدگاه یک سری دیگه از اندیشمندان رو توی این قسمت بحث میکنه و میخواد که درک خودش رو از احسان بگه. میگه من احسان رو فلسفه پیچیده‌ای میدانم که شامل معرفت شناسی، عمل معنوی، شهادت دادن به یگانگی خداوند، شامل بخشش، تعالی، انتقاد از خود و استقامت هست. و میگه که من میخوام که این احسان رو دوباره برای شما بازخوانی مجددی بکنم که متوجه بشید با اون چیزی که الان بهش نگاه میشه متفاوت هست. دو تا فصل بعدی این کتاب در واقع مباحث فلسفه سیاسی رو وارد شده، بحث فلسفه سیاسی احسان، یک تبارشناسی انتقادی و بحث احسان و حکمرانی خوب، که در واقع میخواد از تمام بحثایی که تا اینجا انجام داده حالا استفاده بکنه که اون ایده های اصلی و مرکزی خودش رو در این قسمت قرار بده. مثلا در اون فصل ششم که تبارشناسی انتقادی از فلسفه سیاسی ارائه میده، میاد متفکران کلاسیک رو بحث میکنه، مثل ماوردی، فارابی، ابن تیمیه، ابن خلدون، و یه نگاهی میندازه به دیدگاه های اینها در باب احسان و اینکه اینا چگونه حالا این احسان رو آیا تونستن وارد مباحث سیاسی و اجتماعی بکنن یا نه. و مروری داره در همین فصل بر یک درک صوفیانه از سیاست و استدلال میکنه که ایده های مقدماتی مطرح شده در توسط متفکران صوفی مثل سعدی نشون دهنده یک پتانسیل توسعه فلسفه سیاسی مبتنی بر مفهوم احسان هست. یعنی خیلی از کاله به ایشون همینه که میاد مباحث ابن عربی، مولانا، سعدی و دیگر شعرا رو هم تو این قسمت بحث میکنه. در اون فصل هفتم که آخرین فصل و فصل کلیدی کتاب هست، سعی میکنه که حالا نشون بده ما چگونه میتونیم از سیاست کنونی گذار بکنیم به سیاست احسان، و سعی میکنه یک روشی رو جایگزین اندیشیدن کنونی ما بکنه. و به طور کلی این کتاب شاید نصف مباحثش اگر در باب احسان باشه، نصف مباحثش تحلیل و نقد و بررسی سیاست در کشورهای اسلامی هست، اون نگاهی که اسلامگرایان، علمای سنتی و روشنفکران دارن به سیاست. مدام میاد این سه تا اندیشه رو بررسی میکنه که هر کدوم اونها چطوری داره به احسان نگاه میکنه، چگونه داره به سیاست نگاه میکنه، و به طور کلی همشون هم نقد میکنه. یعنی تو پایگاه هیچ کدوم نیستیم آقای مقتدر خان، نه در پایگاه یک اسلامگرا هست، نه یک عالم سنتی و نه یک روشنفکر، بلکه دیدگاه هر سه اونها رو داره نقد میکنه و میخواد که این نوع نگاه رو تغییر بده و به نظرم تا حدی موفق شده. حالا شاید محتواش رو خیلی خوب نتونسته بیان بکنه، اما به ما این راه و روش رو ایشون یاد داده توی این کتاب. ببینید کتاب خودش اونطوری که از روشش بحث میکنه میگه ما یه روش نرشته ای داریم، یعنی هم مباحث الهیاتی هم علوم اجتماعی و انسانی رو ما وارد این بحث کردیم و روشش هم دو قسمتیه، یعنی دو گام داره. اول میاد این شرایط موجود رو ساختار شکنی میکنه و در گام دوم میاد یک روایت جدید عرفانی و دلسوزانه تر از اصول و ارزش‌های اسلامی ارائه میده، که البته اینا رو امروز این جور بحث‌ها رو ما تحت عنوان تئوری هنجاری میایم بحث میکنیم. اما خب ایشون برخلاف تأملات نظری رایج به دنبال سیاستگذاری هم هست، یعنی میخواد که وارد اون حوزه سیاستگذاری هم بکنه، فقط در حد یک هنجار نمونه. این نقطه قوت این گام همونه، خودش هم میگه، میگه برخلاف بیشتر تأملات نظری فلسفی و مباحث حکمرانی خوب، ما به دنبال یک سیاستگذاری در حوزه های امنیت بین الملل، حل منازعات، سیاست خارجی، روابط بین ادیان و اصلاحات و توسعه اجتماعی هستیم. حالا از سال 2011 شروع کرده کار خودش رو، یه بودجه تحقیقاتی خوبی هم دانشگاه بهش داده که ایشون به مدت 5 سال سفر کرده و پژوهش کرده و نوشته و حاصل شده این کتاب که در سال 2019 به چاپ رسیده. خب حالا من اگر بخوام چشمانداز اصلی کتاب رو بگم بهتون، از قلم خودش میگه این کتاب قرنها روایت سیاسی فلسفی اسلامی رو که در نهایت به ایده دولت مدرن اسلامی یا خلافت اسلامی به عنوان تنها شکل مشروع حکومت اسلامی منجر شده تحلیل میکنه و دیدگاه های اسلامگرا رو که اجرای شریعت رو فقط منوط کردن به اینکه فقه رو اجرا بکنن، میگه من اینو میخوام به چالش بکشم که اسلام فقط فقه نیست و در کنار دیگر رویکردها ما میتونیم از رویکرد مبتنی بر احسان استفاده بکنیم. و حالا خودش میگه، میگه که این کتاب با بیان دیدگاهی از یک جامعه زیبا مبتنی بر عشق و وضعیت احسان به دنبال دور شدن از بینش شکست خورده کنونی دولت‌های اسلامی است، بدون اینکه خواستار سکولاریزاسیون رادیکال در سطح ساختاری یا کنار گذاشتن ایمان در سطح باشد. این هم یک نکته خیلی جالبیه که در واقع چون نمیخواد وارد بحث‌های شکلی بشه، خیلی هم خودش رو درگیر این نکرده که حالا حتما باید سکولاریست باشه یا چیز دیگه، میخواد که اون محتوای مورد نظرش تحقق پیدا کنه. خب ایشون میگه که بنیاد فلسفی و کلامی پیامبر در یک سنت اساسی به ما مسلمانان میآموزد که خداوند احسان را در تمام عرصه های زندگی مقدر کرده است. لذا این کتاب میپرسه که خب اگه در همه عرصه های زندگی هست، پس چرا در سیاست نباشد؟ و حالا اگه ما بخوایم در سیاست باشه، چگونه ما میتونیم که یک سیاستی رو بنا بکنیم که مبتنی بر احسان باشه؟ میگه چنین سیاستی توجه به منافع دیگران را مقدم بر منافع شخصی میداند. که این به نظرش یک نکته خیلی مهمه در این دوره‌ای که همه مثلا بحث دیگری رو کار میکنن، میگه این دیگری رو شما از دیدگاه اسلام و با این بحث احسان خیلی قشنگ میتونید بفهمید. حالا ایشون پیشینه ای هم از بحثش ارائه میده، اما وقتی میخواد بحثاش رو ارائه بده، یه ایده ای هست که شما این کتاب رو که میخونید در تمام این کتاب همش با همون ایده سر و کار داره و هی با همون گفتگو میکنه. اونم یک روایت معروفی هست که وقتی فرشته جبرئیل از پیامبر پرسید احسان چیست، پیامبر میگه که خدا را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی و اگر او را نمیبینی او تو را میبیند. خدا را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی، اگر او را نمیبینی او تو را میبیند. در تمام فصول این کتاب ایشون با این جمله پیامبر داره گفتگو میکنه و این سیاستی هم که میخواد توی این کتاب نشون بده سیاستیه که افراد جامعه به گونه تحول پیدا کردن، تغییر پیدا کردن که اینها همیشه احساس میکنن که خدا اونها رو میبینه و میگه که این سیاست رایج که اسلامگرایان عمدتا تو خیلی از این کشورها اجرا کردن همش اون قسمتش رو آوردن که خدا ما رو میبینه و خواستن که مثلا همش بگن که شما چگونه مواظبت بکنید که حالا با اون تکالیف دینی و اینها که خداوند شما رو به گونه نیکویی ببینه، در حالی که میگه ابعاد دیگه این جمله رو ندیدن. این یه بحثه که توی همه این کتاب آورده اینو بحث کرده و همچنین یک دعایی هم هست که ما در قرآن داریم که حضرت موسی به خداوند میگه خدایا خودت رو به من نشون بده که من به تو بنگرم. این میل به دیدن خدا، محبت خداوند، این مفهوم محوری تصوف هست که ایشون میخواد که وارد این کتاب بکنه و خیلی هم از این بحث استفاده میکنه در جاهای مختلف. میگه از اونجایی که خداوند ناظر ماست ما باید انتظارات او را برآورده کنیم. این جمله است که اسلامگرایان به ما میگویند. انتظارات او هم در شریعت بیان شده و با قوانین شریعت. اینو میگه که من میخوام تغییر بدم در این کتاب. بنابراین در این کتاب میگه من میخوام به جای قانون، به جای فقه، عشق رو بگذارم. به جای ساختار که همون دولت باشه میخوام فرایند رو، همون حکمرانی رو بگذارم و به جای هویت که همه شما بخواهتون رو با یک چیزهای ظاهری و نمادین و بیرونی نشون بدید که همون هویت هست، میگه به جای این میخوام بحث فنا رو بگذارم. ببینید که اصلا ایشون از یک عباراتی استفاده میکنه که ما حتی تصور هم نمی کنیم که بتونیم از این مباحث در حوزه سیاست حتی اسم بیاریم، ولی ایشون این جسارت رو کرده که اینو اصلا وارد حوزه عمومی میکنه. یعنی در فصل هفتم همه اینا رو میاره وارد میکنه و توضیح میده که چگونه میشه این کار رو انجام داد. خب من حالا یه نکاتی رو از هر کدوم از این فصل‌ها به شما میگم، همینطور جلو میریم تا به اون فصل آخر برسیم و اگه ما برسیم نکاتی هم در باب نقد و ارزیابی این کتاب بگیم. در فصل دوم همونطور که گفتم ایشون میخواد که نقد بکنه دیدگاه کنونی که رحمت و شفقت رو به عنوان قطعی ترین صفت خدا میدونیم. این یک باور رایج بین مسلمانان هست اما نه در سیاست و اینها رو فقط در حوزه فردی ازشون بحث میکنیم. میگه خداوند در آیه ای میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا نومید نشوید، در حقیقت خداوند همه گناهان شما را میآمرزد که او خود آمرزنده و مهربان است. می خداوند اینجا چقدر راحت داره با بندگانش صحبت میکنه که ای بندگان من شما هر قدر هم رو زیاده روی کرده باشید من باز هم همه گناهان شما رو میآمرزم، شما ناامید نباشید. این همه رحمت و محبت در این آیه جمع شده اما وقتی شما به واقعیت جهان اسلام نگاه میکنید همیشه صحبتهایی رو میشنوید که به مسلمان ها رو از خدا میترسونه و میگه کاملا در تضاد با این بحث هست. در یک سری اتفاقاتی هم که در جهان اسلام آورده رو ایشون میاره مثلا ذکر میکنه مثلا اتفاقی در پاکستان افتاده که حالا یک نفر رو که مرتکب یک غیر مسلمانی رو که به ارزش های اسلامی توهین کردن مثلا اینها مجازاتش میکنن، اونو میاره با آیاتی مثل این و روایاتی از پیامبر اینها رو نقد میکنه که ما از آیات قرآن یک همچین مثلا حرکت خشونت آمیز رو نمیتونیم در بیاریم. مثلا میگه ما در هیچ از هیچ جای آیات قرآن شما نمیتونید در بیارید که مجازات مثلا برای توهین به پیامبر این اعدام باشه یا مثلا برای ارتداد اعدام باشه. در سیره خود پیامبر همچنین نیست، اما میگه که این علمای مسلمان چشم خودشون رو بر روی این آیات احسان در قرآن بستن. این اشاره داره به همون نکته ای که من گفتم که ایشون میگه که اینهایی که فقط ظاهر شریعت رو میخوان اجرا بکنن، اینها به متن اصلی دین که قرآن هست خیلی ارجاع نمیدن، به تفاسیر درجه چندم ارجاع میدن. و توی قسمتی هم از همین فصل اومده اصلا اینو توضیح داده که چگونه این شریعت بست پیدا کرده در قالب این تفاسیری که فقهای مختلف داشتن. میگه اسلام یک دین است، دامنه آن بسیار گسترده تر از شریعت است. خود شریعت که یک قسمت این دین هست میگه که شامل منابع حقوق اسلامی، تدبیر فقه اسلامی و قواعد و مقرراتی است که با استفاده از دو عنصر اول به دست اومده. و میگه جالبه که حالا این شریعت که در قالب این ستا هست، مسلمانان اصلا یک برداشت یکسانی هم از این سه قسمت ندارن و هر کدومشون میگه یک برداشت متفاوتی داره. و حالا بین این برداشت ها و این منابع استخراج هم دوباره اومده گفته که خیلی میان بیشتر به اجماع میپردازن تا اون روش های دیگه و اینها رو نقد میکنه. خب حالا از فصلهای دیگه من بخوام بخشهایی برای شما بگم. ایشون در فصل 4 همون حدیثی که معروف به روایت جبرئیل، اون رو میاد خیلی مفصل توضیح میده، همه روایاتش رو اینها رو بحث میکنه و از همون منابع اهل سنت هم استفاده میکنه در این بحثای روایی خودش، به ویژه صحیح مسلم و صحیح بخاری و اینها. و یه توضیح میده در این حدیث، میگه که از نظر بسیاری از علمای اسلامی این حدیث روایت جبرئیل که اونجا پیامبر میگه خدا را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی، زیرا اگر او را نمیبینی او تو را میبیند، میگه که این مهمترین حدیثیه که معنا، هدف و اصول ایمان، اعتقادات و اعمال ضروری دین اسلام رو در بر میگیره. میگه که در این حدیث است که پیامبر معنای اسلام، ایمان و احسان را توضیح می‌دهد. و تقریبا تمام کسانی که میخوان در دنیای اهل سنت البته احسان را توضیح بدن با این حدیث نبوی آغاز میکنن. ایشون یک مثلث سوچی رو میکشه که یک بودش عقایده، یک بودش اعمال هست و یک بودش هم احسان هست. و حالا نشون میده که چگونه این بعد احسانش کمرنگ شده در این زندگی مسلمان. حالا اونجا که داره از دیدگاه اندیشمندان مختلف این بحث احسان رو میگه، یه اشاره جالبی هم به بحثای ابن عربی داره. ابن عربی میگه که از یه مفهومی استفاده کرده برای اینکه بحث احسان رو برسونه که کمتر بقیه توجه کردن و اون مفهوم کمال هست. میگه در این حدیث قدسی که خداوند میگه من گنجی پنهان بودم ولی شناخته نشدم، پس دوست داشتم شناخته شدم. من خلقت رو آفریدم و خودم را به آنان شناساندم، پس مرا شناختید. کنتو کنزن مخفی و کل داستان زندگی و خلقت در اصل خود افشاگری خداوند است. خداوند خالق نهایی و دانای غایی و غایت علم است. ما فقط بندگان او هستیم که به اذن او و به عنوان بندگانش او را میشناسیم. ما آینه هستیم و او فاعل و مفعول بینایی است. به قول ابن عربی، او بیننده و ما آینه اوییم و هدف ما سالکان این است که نفس خود را به کمال برسانیم تا آینه کامل شویم و این هدف زندگی، معنای احسان و صیقل یافتن کامل است. حالا این عباراتی که اینجا من گفتم از ابن عربی، ایشون در اون فصل آخر که داره اون بحث حکمرانی رو بر اساس میگه، از همه اینها استفاده میکنه. حالا در این سیر بعد از ابن عربی، یکی از کسانی که بحث کرده رهبر فرقه صوفی نقشبندیه در ایالات متحده هست که یک کتابی به اسم احسان داره و خیلی بحث مفصل و جالبی ایشون مطرح کرده. همچنین ویلیام چیتیک رو میگه اگه بخوایم اسم بگذاریم رو ویلیام چیتیک، ما بهش باید بگیم شیخ الاحسان، چون هیچ کس به اندازه اون در باب احسان مطالعه نکرده یا ننوشته. و ایشون ارزش‌ها و اعمال انسان رو حول سه بعد تقسیم میکنه: اسلام به عنوان کار یا عمل، ایمان به عنوان عقیده و احسان که به عنوان کمال از اون یاد میکنه. خب در فصل 6 ایشون یه کار جالبی که انجام میده، میاد 8 جنبه رو به عنوان 8 عنصر یا جنبه احسان مشخص میکنه که این 8 جنبه رو دیگه تسریش میده به بحث حکمرانی خوب. و یکی از قسمت‌های خیلی قشنگ این کتاب همین هست که چطور ایشون این جرأت رو کرده که این مباحث رو بیاد وارد این بحث بکنه. میگه احسان 8 عنصر داره: عنصر مشاهده، مراقبه و محاسبه دومین عنصر، 3 محبت، 4 حسن یا همون ابعاد زیبایی شناختی، 5 رحمت و مغفرت، 6 معرفت و 7 فنا. احتمالاً اون رحمت و مغفرت ایشون 2 تا گرفته که من 7 تا شمردم، 8 تا میشه واقعا. خب حالا مشاهده، میگه مشاهده احسان از 3 وجه با این بحث مشاهده گره میخوره. یکی این که احسان یعنی این که خدا را به گونه ای عبادت کن که گویی را میبینی. 2 احسان عبادت خدا به گونه ای است که گویا شاهد او هستیم. 3 احسان یعنی خدا را چنان عبادت و بندگی کن که گویا به او شهادت میدهی. یه احسان حالتی است که در اون هر کاری که ما انجام بدیم، عبادت کنیم، با مردم ارتباط داشته باشیم، تجارت بکنیم، سیاست رو اداره بکنیم، چنان میکند که گویی و فقط برای انجام مشاهده، یعنی شهادت و حقانیت خداوند، چون این کاری رو میکنیم. و برمیگردونه به همون بحث ابن عربی که جهان را اساساً خود افشاگری مستمر خداوند میدونه و انسان به این خود افشاگری پی میبره و وجود خداوند رو و وجود او به شاهد وجودی میشود. یعنی به شکل وجودی انسان یک تغییر حالت پیدا میکنه، تغییر وجودی پیدا میکنه در این مشاهده خداوند. خداوند خود شاهد واقعیت خود و آفرینش خود است. این شهادت به حقیقت و یگانگی خداوند سنت الهی است. و یه تفسیر دیگه هم اینه که خداوند آدم و خاندانش را آفرید تا گواه ذات و صفات او باشند. در آشکار شدن آفرینش او این امر آشکار می شود. یا مثلا همونجا که خدا میگه آیا من پروردگار شما نیستم، همه فرزندان آدم را به شهادت دعوت می کند و همه بشریت میگن همونا ما شاهد هستیم. آیا من پروردگار شما نیستم؟ شما نیستم؟ بله ما شاهد هستیم. و این شهادت حالا میاد به شکل وجودی میگه، یعنی با تمام وجود انسان و خلقتش در آمیخته. حالا میاد وارد بحث اجتماع میاد، اینکه ما با بندگی خلق الله، عیادت از بیماران، اطعام مستمندان، حفظ محیط زیست و غیره، خدا را بندگی میکنیم. اگر نسبت به آن خود هوشیار باشیم، چنان میکنیم که گویا شاهد پروردگار خود هستیم. در سیاست و حکومت من شهادت الهی را پیشبرد یک بینش اخلاقی سیاسی میدانم که برای حمایت از سیاستی طراحی شده که خیر دیگران را به عنوان دستور الهی دنبال میکند. این یک شکل معنوی از سیاست است. وقتی برای دیگران مبارزه می کنید، شاهد درد و به حاشیه رفتن و نیازهای آنها هستید، و وقتی برای عمل می کنید، به عنوان نجات دهنده فیض الهی عمل می کنید. خدمت به دیگران به معنی عبادت خداوند است، گویی او را می بینید. همون خلاصه بحثی که ما می دیم، عالم محضر خداست. مثلا بحث مراقبه و محاسبه که اینا میگن نامهای خداونده، که به معنی ناظر، به معنی الحسیب، حسابگر، اینها میگه از همون گرفته شده. این آگاهی که یک نفر تحت نظر است یا دیده میشود مراقبه است. بنابراین ما میتوانیم درک ساده ای از دیده شدن از سوی کسی که همه را میبیند و همه را میداند ایجاد بکنیم. میگه ما میتونیم این مراقبه و محاسبه، خود انتقادی و خودسازی رو به سطح اجتماع برسونیم و یک جامعه نقاد به وجود بیاریم. این جامعه در پی تحصیب و تکامل دائمی خود دچار خود انتقادی عمومی میشه. بنابراین مراقبه و محاسبه میتونن فرهنگ انتقاد و پاسخگویی عمومی رو هم برای دولت هم جامعه به ارمغان بیارن، بدون اینکه نیاز به واردات ارزش‌ها یا نهادهایی داشته باشن که شاید مربوط به جامعه ما نباشه. یعنی اینجا داره میگه که خود ما مسلمانان یک امکانی داریم، یک امکاناتی داریم که میتونیم که خیلی از امور جامعه خودمون رو حل بکنیم. نیازی نیست که همه عناصر رو ما بریم از فرهنگ‌های دیگه وارد بکنیم. اینجا هم جالب جملهش میگه همه چی در کشورهای غربی عالی نیست، پس ما چرا یک سیستم بیگانه ای رو وارد بکنیم که حتی در زیستگاه بومی خودش هم خوب کار نکرده. کلی هم مثال میاره که چقدر انتقادات تو خود جوامع غربی از سیاستشون وجود داره. ما چرا روی منابع معتبر و ارزش ها و نهادهای تاریخی نهفته که میتونن با مخالفت های کمتر به اصلاح و بازسازی جامعه ما کمک کنن روی نیاریم؟ عنصر بعدی احسان بحث عشق و محبت هست که با این آیه شروع میکنه که همانا خداوند احسان کنندگان محسنین را دوست دارد، و بعد میاد ذکر میکنه که در آیات قرآن خداوند میگه من چه کسانی را دوست دارم و چه کسانی را دوست ندارم، که حالا احسان کنندگان یکی از کسانی هست که هستن که خداوند اونها رو دوست داره، و خداوند همچنین میگه که من کسانی که توبه میکنند، از خدا آگاهند، ثابت قدم و صبورند، توکل میکنند، عدالت میفرزند، اینها رو من دوست دارم، و کسانی که آشوب میکنند، ناسپاسند، حق رو انکار میکنند، ظلم میکنند، فخر فروشی میکنند، تکبر و خیانت میکنند، فاسد هستند، من اینها رو دوست ندارم. همانطور که شهادت خدا رو میشه با مشاهده او در خلقتش عملیاتی کرد، خدمت و محبت به اون نیز میتونه با خدمت به انسانیت و عشق به انسانیت عملی بشه. و میاد میگه که دولت ها و جوامع مسلمان میتونن از فرهنگ داوطلبانه حمایت بکنن، از این فرهنگی که همه دوست دارن محبت بکنن به هم نوعانشون. حالا ما تو جامعه خودمون همون فرهنگ مواسات رو میتونیم نمونه بیاریم. چون میگه که اینو باید وارد سیاست کرد. خیلی جالبه، همون مباحثی که ما گاهی وقتا در سیاست خودمون به کار میبریم و معمولا هم ارزش فلسفه سیاسی براشون قائل نیستیم، ولی ایشون دقیقا اینو در مرکز فلسفه سیاسی میاره، قرار میده. بیارید این فرهنگ حمایت و کمک طلبانه رو، اینو بر اساس همین بحث محبت که از عناصر احسان هست، اینو وارد سیاست بکنیدش و این خدمت رو میاره به شکلهای مختلف. خیلی مفصل این بحث رو اومده توضیح داده، میگه همونطور که در عبادات مناسکی خودمون ما میگه مناسک و اینها رو کامل انجام میدیم، بیاریم این خدمت به خلق رو هم همینقدر به شکل واجب و لازم انجام بدیم. بحث بعدی بحث زیبایی بود، یا حسن، یکی از عناصر احسان، که میگه که در جهان اسلام معماری، خوشنویسی، شعر و اون آداب و اینها که ما داریم، همشون میگه که این بود رو دارن نشون میدن. اولین اصل صلح طلبی اسلام هست که این آیه که میگه که عمل نیک با عمل بد در نزد من یکسان نیست. بدی را میگه که با عمل نیک دفع کن، و پس از آن که کسی که بین شما و او دشمنی است، تبدیل با این کار تبدیل به یک دوست فداکار میشه وقتی که شما جواب بدی رو با بدی ندید. این اولین اصل صلح طلبی در اسلام هست که میشه قلوب انسانها رو با این اصل به دست آورد، و همین کار رو میگه میشه در جامعه انجام داد و مبنایی برای حل تعارضات اجتماعی ما همین اصل رو قرار بدیم. اصل بعدی رحمت هست، معرفی کرده که در 10 بار فقط در آیان ما داریم، و این رحمت و مغفرت میگه این دوتا به هم مرتبط بر رو دامه کنش وقت
خانم دکتر صدا شما قطع و وصل میشه. قطع شد نصفان
الان خوبه؟
الان خوب شد. داره بله بفهم.
بله، این ما در یه اصل مصرفی زندگی میکنیم که فقط به این ارزش های مادی بها داده میشه، ولی ما بر اساس همین اصل رحمت باید بیاییم این ساختار شکنی بکنیم و اینو وارونه بکنیم، و ما به کسانی که اهل احسان هستند ارزش قائل بشیم، نه کسانی که فقط به فکر انباشتن ثروت خودشون هستند. روایتی از پیامبر استناد میکنه که میگه شما ناقص هستید تا زمانی که آنچه برای خود میخواهید برای دیگران بخواهید. میگه همین قرآن است که رحمت را برانگیخت و وعده میدهد که رحمت خدا با احسان کنندگان است. این رحمت الله قریب من المحسنین. در بحث معرفت هم که دوباره یکی از عناصر احسان هست، ایشون میاد و میگه هدف خدا همونطور که گفتیم از اینکه خودش رو به همه بشناسونه، همون که ابن عربی هم خیلی تاکید داشت، من کنتو کنزن مخفی، یا من یک گنج مخفی بودم میخواستم شناخته بشم. میگه این معرفته که هدف اصلی خلقت هست، و میگه که شما فکر نکنید که معرفت شناسی در عرصه سیاست و اجتماع چیز کمیه. همونطوری که یک ایدئولوژی میتونه ساختار سیاسی و خط مشی عمومی رو تعریف بکنه، معرفت شناسی هم میتونه همین کار رو بکنه. حالا اینم بحث جالبیه که ایشون میاره تو این قسمت که ما این نگاه افراد رو باید تغییر بدیم نسبت به پدیده، این معرفت رو پیدا بکنن که بتونن عملشون هم تغییر میده. ایده ها واقعیت را شکل میدهن. پس ما بیایم هدف جامعه رو کشف حقیقت تعریف بکنیم. و بحث بعدی، آخرین بحثشون که از عناصر احسان هست، بحث فنا هست. موتو قبل ان تموتو، ما اینو خیلی شنیدیم، مباحث عرفانی این جمله رو زیاد به کار میبرن. این فنا چجوری ایجاد میشه در ذهن فرد؟ میگه وقتی کسی خداوند را با تمام جلال و جمال او میبیند، دیگر چه چیزی برای دینی و دیدن و دانستن وجود دارد؟ تمام خلقت مخلوق خداوند است. او به تنهایی و به تنهایی واقعی است. هر چیز دیگری به وجود او پای برجاست. این چیز مقدمه بر او نیست. همه اینها فرد رو به این میرسونه که دیگه خودش رو نبینه، چیزهای دیگر رو نبینه. چگونه بیننده میتواند حس خود یا بودن خود را در حضور خالق حفظ کند؟ از لایتناهی تا بی نهایت جز خدا چیزی نیست. و با اینکه سالک او را میبیند، چنان تسلیم است که مثل این است که قطره بر دریا بیفزاید و آن قطره به کلی ناپدید شود. فنا اف الله. حالا بهترین راه برای رسیدن به فنا در یک محیط اجتماعی، میگه جالبه، در محیط اجتماعی خیلی بهتر میشه به فنا رسید تا در خلوت زاهدانه. این یه نکته جالبه یکیشو میگه. میگه با ارج نهادن به رفتار و سیاست نسبت به دیگران، یعنی به دیگران بیشتر اهمیت بدیم تا اینکه به خودمون اهمیت بدیم. ما میتونیم به فنا در این دنیا دست پیدا بکنیم. یعنی فنا رو ببینید چقدر جالب میاره وارد عرصه سیاست میکنه. سیاست و اغلب خط مشی عمومی بر اساس منافع شخصی بازیگران و نیروهای سیاسی مسلط هدایت میشود. میگه امروز جوامع روشن سعی میکنن ایده خیر مشترک رو پیش ببرن، یک منفعت مشترک منافع همه افراد رو ارتقا بده. اما غالبا ما اون چیزی که در واقع میبینیم اینه که خود همین ایده خیر مشترک هم اساسا منافع حزبی نیروهای مسلط در جامعه رو داره پیش میبره که در قالب حالا منافع مشترک بیان میشه. میگه ما میتونیم تو دموکراسی مشورتی و جوامع آزاد ایده خیر عمومی رو بحث بکنیم، اما معمولا این منافع شخصی میان و دخالت میکنن. اگر در جامعه کسانی که احسان رو دنبال میکنن به درجاتی از فنا رسیدن وجود داشته باشن، در این صورت ما امکان سیاستی رو داریم که کنشگر حوزه عمومی به دنبال منافع خود نباشد. ببینید اینجا این آقای مقتدرخان میخواد بگه که هر قدر هم که شعارهای خیلی خوبی در دموکراسی داده بشه، مثل همین ایده منافع همگانی، منافع ملی، خیر همگانی، میگه آخرش که نگاه میکنید میبینید پشتش منفعت حزبیه، پشتش نگاه های خاصه افرادی نهفته هست. و انگار راه حل رو در این میبینه که افراد یک مراحلی از خودسازی رو طی بکنن به گونه ای که منفعت دیگران رو بر منفعت خودشون ترجیح بدن، خودشون رو در جهت منافع دیگران درگیر کنن، برای حمایت از افراد به حاشیه رانده، مبارزه برای عدالت و در این راستا عمل بکنن و منافع آسیب پذیرترین و ستم دیده ترین افراد مبارزه بکنن. میگه این دیگه اوج اون بحث فنا هست که این فرد میاد در حوزه اجتماع نشون میده، که این واقعا یکی از قشنگترین کارهایی که آقای مقتدرخان توی این کتاب میکنه همینه که این بحث فنا رو فقط آورده تو عرصه اجتماع. یعنی اونو واقعا اصلا آدم فکرش هم نمیکنه که بشه یه همچین کاری رو انجام داد. و در فصل ششم میاد حالا اون عناصر رو که گفت اونجا میاد بحثای فلسفه سیاسی انتقادی میکنه، یه نقدهایی داره بر جوامع مسلمان و بر روند مدرن شدن این جوامع. میگه ما برایت ما پیش رفت که توسعه سریع شریعت اسلامی و تبدیل اون به شریعت الهی همه شاگر دانش اسلامی رو به حاشیه برد. این واقعا هم یه حقیقتیه که ایشون داره میگه، که از جمله همین تأثیریه که روی مطالعات ما گذاشته که ما مباحث عرفانی رو معمولا خارج از علم و علمداد میکنیم. و ایشون هم نقدش همینه، میگه اینا همه چی رو گفتن که همون شریعته، همون قانونه، همون حقوق هست. و میگه که همه چی هم حالا بر میدارن و میدازن گردن مدرنیته، در حالی که میگه که شما نگاه بکنید همین علما و روشنفکران اسلامی قبل از مدرنیته هم همچین خیلی حلاجی نکرده بودن رو مباحث اندیشه ای. تا ظهور مدرنیته نیازی به بازنگری در مسائل حل شده در فلسفه سیاسی اسلامی نداشتن، مسائل حل نشده در فلسفه اسلامی. جامعه مسلمانان امتی بود که توسط خلیفه ای اداره می شد که اون هم یه قانون شریعتی داشت و علمایی بودن که شور می کردن و حالا از اجتهاد هم استفاده می کردن و لذا همه چی انگار که برای ما فراهم شده بود. ما لذا احساس نمی کردن که خیلی نیاز به تأملات فلسفی وجود داشته باشه و میگه حداقل توسعه رو ما داشتیم تو حوزه اندیشه سیاسی اسلام. این یه بحران سیاسی بود که ما رو درگیر خودش کرد و تو دوره معاصر هم میگه که متاسفانه خیلی ما نتونستیم جلو بریم. با وجود بسیاری از ادعاهای نظری پردازان اسلامگرا، اندیشه سیاسی اسلامی مدرنیته که میگه همش هم میان نقدش میکنن، میگه در حالی که به همون اندازه که دارن نقد میکنن اون مدرنیته رو و از اصالت خودشون میگن مدرن هستن، میگه حتی همین نوع اندیشیدن کنونی ما هم مدرنه و لذا اینها میگه اون مسئله رو نشناختن. در گذشته همواره رویکرد عرفانی به سیاست وجود داشت گرچه وارد سیاست رسمی نمیشد و همیشه همین اسلام عرفانی بیشتر به جوهر توجه میکرد تا ظاهر، اما متاسفانه امروزه این بحث ندیده گرفته شد. حالا یک تأملات کلی داره، نقد میکنه جوامع اسلامی رو و در فصل هفتم میاد وارد بحث احسان و حکمرانی خوب میشه که از این عناصری که ما اول میاد یه سری نقد میکنه این سیاست های کنونی کشورهای اسلامی رو، مثلا ایده حاکمیت خداوند رو و اینکه ما بیشتر از اینکه به فضیلت ملی توجه بکنیم به هویت ملی توجه میکنیم، اینها رو نقد میکنه و میاد میگه که در بحث حکمرانی خوب میگه من پنج اصل رو مشخص میکنم که مطابق اونها ما جامعه محسنین را شکل خواهیم داد. یعنی اینم حالا اون نکته کلیدیه که شون آخر میگه اگه بخوایم جامعه محسنین رو شکل بدیم ما شهروند رو با پنج ویژگی باید داشته باشیم: به عنوان شاهد الهی، به عنوان شخصیت ساز، به عنوان قانونگذار، به عنوان خودتنظیمگر و به عنوان حاکم. که میاد این پنج مورد رو در این فصل آخر صحبت میکنه. مثلا حالا اون مدل اول شما به این شهروند به عنوان شاهد در مورد مشارکتی صحبت میکنیم که هم شامل مشارکت عمومی، رأی گیری، شرکت در جلسات با رهبران و مشورت با آنها، انتقاد و توصیه با آنها، شهادت در مجلس و مشارکت است. هوشیار بودن در مورد نحوه حکومت حاکمان و پاسخگو نگه داشتن آنها. همچنین میگه ما نهادهای جامعه مدنی میتونیم تشکیل بدیم که مشورت بکنیم و از اون بحث محاسبه استفاده بکنیم. مراقبه محاسبه رو که داشت، محاسبه رو میگه ما بیاریم در مورد نهادهای جامعه، در مورد مسئولین دولت این رو به کار ببریم، از اونها ما پاسخ بخوایم. جامعه محسنین یک جامعه انتقادی است، آینه‌ای برای حکومت خود دارد تا به دنبال حکومتداری نیکو و صالح باشد. با ظهور شهروندان دغدغه‌مند، متعهد و شبکه سازمان‌هایی که همین کار رو انجام میدن. و شهروندانی که به یک عمل که به نوعی به شاهد تبدیل میشن. و حالا بقیه کتاب که انشالله این کتاب رو میخونید و از این کتاب ما میتونیم الگو بگیریم برای اینکه بخوام یک چنین مفاهیمی رو عملیاتی بکنیم در حوزه سیاست و اجتماع، به چه شکلی این کار رو انجام بدیم. خسته نباشید از اینکه حوصله به خرج دادید و گوش دادید تا اینجای کار رو. اگر سوالی دارید که میخواید بپرسید که الان سوال رو بپرسید، حالا من اون نقد و ارزیابی هم حالا خیلی چکیده خدمتتون ارائه.
با تشکر از خانم دکتر، کیخا خیلی مباحث رو به صورت خیلی گزارشی از کتاب به صورت خیلی جامع و کامل فرمودن و حالا یک سری مباحث هم خب موند که حالا نمیدونم برگزار کنندگان جلسه ها، چون وقتم فکر میکنم تموم شده، اگه که صلاح بدونند یک جلسه دیگه ای که برگزار بشه در ادامه همین در حقیقت نقد این کتاب باشه و حالا این مباحثی که دوستان دارن. ولی خب حالا این کتاب همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن یک پروژه فکری هست که ایشون از 5 سال بر اون وقت برای اون وقت گذاشته و در سال 2019 هم چاپ شده با همین عنوان. خب این کتاب در حقیقت خب مجموعه بود از مباحث حالا فردی، عرفانی، دینی، اجتماعی، سیاسی و خب در نهایت این آیه مقتدرخان در حقیقت در آخرش یک الگویی رو معرفی میکنه به عنوان جامعه محسنین که حالا تو اون مباحث پایانیش هست و حالا که خانم دکترم به اون اشاره کردن و حالا اگه دوستان سوالی چیزی دارن ما در خدمتشون هستیم. فقط قبل از اینکه دوستان حالا اگه سوالی هست بفرمایید، من این نکته رو به عنوان سوال از خانم دکتر بپرسم که اولا مواجهه ارتیک سری ایشون اشاره کردن مواجههشون با نوع حکومت‌های اسلامی در حقیقت یا کشورهایی که نوع حکومت مسلمان ها در حقیقت حکومت درشون تشکیل شده چه نوع مواجهه‌ای دارند به خصوص ایران و اینکه حالا آیا ایشون این استخراج که میکنه این مباحث دینی و حالا اسلامی رو بیشتر تأکیدش از کجاست، یعنی قرآن، سنت یا مجموعه از اینها هست؟ خیلی ممنون. حالا دوستانم اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هست. خب حالا خانم دکتر بفرمایید اگر.
بله ببینید، ایشون اونجایی که اسم میبره که به کشورهای مختلف رفته، اندیشمندان مختلف رو دیده، با خیلی شعرا و فلاسفه قدیمیه ما مثلا فارابی رو میاد میگه بحث میکنه به طور گذرا و خیلی هم استفاده میکنه از بحثای فارابی، با این که مثلا آشناس با ابن عربی، سعدی و فارابی و اینها، اما از دوره معاصر ما هیچ اسمی نمیاره. مثلا دیگه آخرین شخصیتی که ایشون ذکر میکنه فکر کنم خواجه نصیره که نزدیک به ما هست. دیگه بعد از خواجه نصیر که ما وارد دوره صفویه میشیم و مباحث حکمت متعالیه و بعد اون حکمت اسلامی معاصر ما، اصلا هیچ آشناییشون نداره و هیچ اسم نمیبره. و خیلی برای من جالب بود که اون قسمت هایی که ایشون داره این عناصر عرفانی رو، این بحث محبت و رحمت و اینها رو میگه وارد سیاست بکنن، اینا چیزاییه که برای ما توی ایران، برای شیعیان ایران اصلا ناآشنا نیست، چون که ما در صحبت های امام خمینی به ویژه که اون منشور برادری رو دارن، اصلا به کرات میبینیم که از همین روش میان وارد میشن. یا مثلا خود همین بحث که ایشون در اون جای فنای فلاح رو که توضیح میده، میگه شهروندان به درجه ای رسیده باشن که دیگران را بر خودشان ترجیح دن. این دقیقا همون آموزه‌ای هست که ما تو فلسفه سیاسی شیعه داریم که همیشه تاکید میکنیم روی اول میگیم عدالت فردی مقدمه بر عدالت جمعی، خودسازی فردی مقدمه بر کار سیاسی و اجتماعی هست. در همه اینها این انگار الان زبان حال ما شده، این آقای مختدر خان که همین مفاهیم رو میاد در این قالب جدید بحث میکنه. و اصلا مهمتر الان همین بحث عرفان و سیاسته که اصلا خیلی مخالفن خود توی ایران و ایشون دقیقا اگر یه اسم دیگه ما بخوایم برای این کتاب بیاریم همین عرفان و سیاست میشه، ورود عرفان به سیاست. حالا ایشون با عنوان احسان آورده و اون 8 شاخصه ای که ایشون ذیل احسان ذکر میکنه ما تو اون مقامات عرفانی و اینها میاریم ذکر میکنیم و اون بعد آخری که در واقع ایشون میاد وارد حکمرانی خوب میکنه، تمام این چیزایی که کاشته از اول کتاب میاد وارد بحث حکمرانی خوب میکنه، دقیقاً آدمو یاد سفر چهارم عرفا میندازه که ما میگیم سفر چهارم همون سفریه که حالا این به فنا افلاح رسیده و سفر در خلق کرده، در حق انجام داده، حالا وارد جامعه میشه. یعنی دقیقا شما همین سفر رو احساس میکنید. خیلی برای من جالبه که ایشون هیچ اشاره به این ادبیات نمیکنه، به این سفرها، و شاید واقعا هم آشنا نباشه. البته ایشون با هانری کوربن آشنا هست، با ویلیام چیتیک آشناست، ولی تو این کتاب خودش هیچ اشاره نکرده که با این مباحث عرفانی ما آشنا باشه، ولی داره انگار زبان حال ما شده. اما کاری که ما انجام ندادیم، این آقای مقتدرخان اومده به این شکل انجام داده. و اگه ما گیری داریم که اینا رو چجوری میشه وارد عرصه سیاست کرد، این کتاب واقعا خیلی قشنگ داره اینو نشون میده. خود بحث احسان و برادری، این برادری رو ایشون از این اصطلاحش یا استفاده نکرده بود یا یک جا مثلا خیلی گذرا آورده بود، چون تو ذهن من به طور خاص نمونده. ولی ببینید که همین بحث برادری رو ایشون فقط اگه با ادبیاتی که ما داشتیم میداشت، واقعا خیلی بی‌نیاز میشد از خیلی از بحث‌ها. ما مثلا در بحث‌های مرحوم آقای شاه آبادی داریم که برادری رو با چه جایگاه عظیمی بحث میکنه، و امام خمینی تو بحث برادری چقدر متأثر از آیت الله شاه آبادی هست. ولی ایشون این ادبیات اصلا نداره، برخوردار نیست. یعنی اگر من معتقدم اگر ادبیاتی که ما داریم در به ویژه حکمت متعالی و مباحث حکمای متعالیه اینجا وجود داشت، اصلا این کتاب بسیار بسیار غنی تر میشد از چیزی که الان نوشته شده. و یکم ایشون، من حالا اون فصل رو وقت نشد براتون بگم، به ویژه تو اون فصل سوم ایشون وارد این مباحث سیاسی اجتماعی روز این کشورهای اسلامی میشه و چند جا هم ایران رو و عربستان رو، ایران در کنار عربستان و اینها میاد نقد میکنه. و این واقعا نشون میده که ایشون خیلی متأثر از رسانه‌های غربیه. همونطور که گفتیم نه سفری داشته به ایران، نه گفتگویی داشته، و متوجه این سیاست موجود در ایران نیست. نه اینکه سیاست ما هیچ مشکلی نداره، ولی فقط من معتقدم ایشون با اندیشه سیاسی امام خمینی اگر آشنا می بود، این بحث امام خمینی عنصر محوریش می شود، چون دقیقا داره همون حرف رو می زنه. و اینکه دیگه مثلا اینطوری هم قضاوت نمی کرد به طور کلی در باب ایران، و آشنایی خیلی کمی هم داره. یعنی از این معاصرین می خواد ذکر بکنید، فکر کنید که مثلا در مباحث قرآن و اینو میاد سر سید احمد خان هندی رو میاد خیلی برجسته می کنه، در حالی که این سید احمد خان هندی اتفاقا از باب توجه به قرآن و اینکه به مباحث روز جامعه اسلامی توجه نداره، از سمت سید جمال الدین اسدآبادی خیلی قشنگ نقد شده. یعنی سید جمال میگه که یکی از وظیفه مفسران قرآن در دوره کنونی این است که ببینند که چگونه مباحث سیاسی و اخلاقی قرآن میتواند سیاست و اخلاق کنونی را متحول کند. خب این دقیقا این صریحیه که سید جمال تو اون رساله تفسیر مفسر خودش داره. و بعد میگه که این سید احمد خان هندی اصلا نیومده این کار رو بکنه، هیچ کاری نداشته، به این بحث نیومده این بعد قرآن رو برای ما برجسته بکنه. و حالا جالبه که این آقای مقتدرخان هی به اون ارجاع میده، هی به عنوان یه آدم خیلی روشن دانشگاه علیگره رو زده و این میخواسته تحولات ایجاد کنه. معلومه که اصلا اطلاعاتش خیلی اندک در باب این تاریخ سیاسی معاصر. من دیگه سرتون رو درد نمیارم، از وقت جلسه هم گذشت. اگه بحثی باشه در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از اطلاعی که به خرج دادیم.
با تشکر مجدد از خانم دکتر کیخا، امیدواریم که این جلسات کمکی باشه برای در حقیقت علوم سیاسی، اون چیزی که ما بهش به دنبالش هستیم، علوم سیاسی اسلامی، و در حقیقت مرجعیت حالا قرآن، مرجعیت علمی قرآن و مباحث این چنین. خب خیلی ممنون از خانم دکتر و همه دوستان و اساتید محترمی که در جلسه حضور داشتند. امیدواریم حالا این گزارشی بود که از این کتاب بود، و خب این کتاب هم در حقیقت ترجمه نشده، و حالا امیدواریم کتاب همراه با با نقد و حالا بررسی و تحلیل هایی که حالا درباره این کتاب هست، حالا چاپ بشه و ترجمهش در اختیار همه علاقه‌مندان قرار بگیره. اگر فرمایشی ندارید، جلسه رو با ذکر صلوات به پایان برسونیم. الله صلی الله علیه. هذا هو العالم.